راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات اخیر همونطور که اطلاع دارید، بنده با قیاس به نفس چنین تصوری کردم که فضای ذهنی ما با فضای ذهنی اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین تفاوت داریم. ما یه تصوراتی داریم، یه خواسته هایی داریم، افکارمون، اندیشه هامون، آرزوهامون محورهایی داره که با آنچه خدای متعال، پیغمبر اکرم، ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین از عموم مؤمنین به خصوص از شیعیان انتظار داشتند فاصله زیادی داره. این بود که چند جلسه را بنا گذاشتم یه مقداری روایاتی که درباره صفات شیعه و اینا هست تلاوت کنم، یه مقداری ذهن ما آشنا بشه با اون فضا، اونا چه جور فکر میکردن، چه انتظاری داشتن، چه کسانی رو شیعه میدونستن. یه مقداری در جلسات قبل خوندیم، اگه خدای متعال توفیق بده در این جلسه هم یه دو سه تا روایت بخونیم. اینا عرض میکنم برای اینکه توجه داشته باشن، منظور از خوندن این روایات این نیست که ما الان نسخه دستور العمل بگیریم از این روایت، اینا توضیح میخواد که حالا خلاصش ما چگونه باید از اینا استفاده کنیم و چه درسی باید بگیریم. فقط صرفاً برای این است که ما آشنا بشیم که حضرات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و اصحاب و شاگردانشون در چه فضایی میاندیشیدن، راجب چه چیزهایی فکر میکردن، چه انتظاراتی از دوستان و از شیعیانشون داشت. عن محمد ابن عجلان قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام فدخل الرجل فسلم. این آقای راوی محمد ابن عجلان میگه که من در خدمت امام صادق صلوات الله علیه بودم، یه نفر وارد شد و سلام کرد. معلوم شد حضرت میشناسنش، آشنایی دارن، میدونن کی است و از کجاست. فسأله، حضرت ازش سوال کردند کیف من خلفت من اخوانک، دوستانی که پهلو تو بودن از اونجا اومدی باشون ارتباط داشتی، اینا چجوره، حالشون چطوره؟ احوال پرسی کردن از دوستان و رفقاشون و کسایی که باشون معاشرت داشت. حالا فرض بفهمید مثلا یعنی میگفتن احوال شیعیان ما در اون منطقه چطوره. فاحسن الثناء و زکا و اطرا. خیلی تعریف کرد که دوستان خوبی داریم، بسیار مردم خوبی هستند، و چرب زبانی کرد، اطراء کرد، که انو چاپلوسی کرد، خیلی تعریف کرد. فقال کیف ایادت و اغنیائهم لفقرائهم. اینایی که اینقدر تعریفشو میکنی که آدم های خوبی هستن، اینا اغنیائشون چقدر از مریض های فقیر ایادت میکنن؟ قال قلیلت، کم. قال فکیف مواصلت و اغنیائهم لفقرائهم فی ذات ایدیهم. این پولایی که در اختیار اغنیا هست، چه اندازه این پولا رو به فقرا میدن؟ فقال انک تذکر اخلاقا ما هی فی من عندنا. آقا شما یه چیزایی میگید که دوستان ما اینا ندارن، کم دارن، چیزایی سوال میکنید. فقال قال کیفه از امها اولا انهم لناشیه. اگه اینجوری نیستند، اغنیا به ایادت و فقرا نمیرند، اونا را در اموالشون شریک نمی کنند، پس چجور ادعا می کنند که اینا شیعه ما هستند؟ از اینجا کیفیت ارتباط شیعیان با هم دیگه که بسیار مورد تأکید شده که باید همدیگر را داشته باشند، اغنیا به فقرا رسیدگی کنند، اینجا مورد تأکید قرار گرفته که شیعیان باید اینجوری باشند. یه روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، ایشون نقل میکنن از حضرت سجاد، میگن جدم این جریان براشون اتفاق افتاد. عن حمران ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی ابن الحسین علیه السلام قاعدا فی بیته اذ قرع قوم علیهم الباب. حضرت صادق نقل میکنن که یه روز حضرت سجاد سلام الله علیهما در خانه نشسته بودند، صدای در اومد که در را کوبیدند. فقال یا جاریه انظری من بالباب. حضرت به کنیزشون فرمودن برو ببین کیه در خانه. اومد پرسید شما کی هستید؟ فقالو قوم من شیعتک، ما یه گروهی از شیعیان شما هست. حضرت صادق نقل می‌فرمایند که وقتی شنیدند حضرت که می‌فرمایند از شیعیان شما آمدن در خونه، پریدن از جاشون با عجله، به طوری که نزدیک بود بیفتن، از سرعتی که رفتن به طرف، یعنی خوشحال شدن که شیعیانشون برن ملاقاتشون ببینن. فوتب عجلن حتی کاد ان یقع. حضرت پریدن با شتاب که برن در، اون چنان با سرعت رفتند که نزدیک بود بیفتند. کاد ان یقع. فلما فتح الباب و نظر الیهم رجع. وقتی در را باز کردن و نگاه کردن به قیافه هاشون برگشت. برگشتند و به کسانی که نشسته بودند در منزل بودند، فقال کذبو، دروغ گفتند که اینا شیعه هستند و شیعه نیستند. فاین السمت فی الوجوه این اثر العباده این سیما السجود. پس چرا در قیافه هاشون اثر عبادت و سجده ظاهر نیست؟ انما شیعتنا یعرفون بعبادتهم و شعثهم قد قرحت العبادت منهم الاناف و دثرت الجباه و المساجد. بعد شروع کردن اوصاف شیعه را گفتن که اگه اینا شیعه بودن باید اینجوری باشن، باید جوری باشه که عبادت و گریه های در حال عبادت باعث این شده که چشم هاشون مجروح شده باشه. قد قرحت العبادت منهم الاناف، اینجا داره بینی هاشون. بعضی توضیح دادن که معمولا وقتی کسان زیاد گریه میکنن، عشق این دو طرف بینیشون را اذیت میکنه، زخم میکنه. در داستان حضرت یحیی هست که ایشون خیلی شدید البکا بودن، شدید التأثر بودن. وقتی حضرت زکریا سلام الله علیه ما موعظه میکردند، نگاه میکردند که حضرت یحیی تو جلسه نباشند. اگر می دیدن که حضرت یحیی حضور دارند ذکری از عذاب و دوزخ و اینا نمی کرده. یک روزشون پشت ستونی نشسته بود و حسب روایتی که نقل شده به نظرم در اعمالی صدوق حدود 60 سال پیش من این روایت دیدم. حالا آقایون مراجعه بفرمانده که من اشتباه میکنم تصحیح کنه. از یحیی پشت ستون نشسته بود، وقتی از زکریا خواستن موعظه کنن ایشون رو ندیدن، فرصت را غنیمت شمردند و به موعظه مردم پرداختن که ما چه روزی در پیش داریم و عذاب چی است و بر نعمتهای به چی موعظه کردن. در وسط جلسه ایشون صیحه ای کشید و بلند شد از جلسه رفت بیرون، طاقت نیاورد، رفت سر به بیابون گذاشت. اونقدر گریه کرده بود که پای چشمش زخم شده بود. مادر ایشون دو تا تیکه نمد درست کرده بود، گذاشته بود پای چشمش که وقتی گریه میکنه نمک اشک چشمش رو بگیره، پوست صورتش خیلی اذیت نشه. یه هم چیزای نقل شده، حالا بدونیم یه وقتی هم یه کسایی بودند. میفرماد قد قرحت العبادت منهم الاناف، عبادت باعث شده که بینی هاشون زخم بشه. حالا یعنی از اینکه فشار روی سر بینیشون میامده یا از باب گریه ای که میکردن دو طرف بینیشون رو زخم میکرد. دسرت الجباه و المساجد، جبهه هاشون پیشونیشون و جاهای سجده شون در اثر کثرت سجده پژمرده شده، چروکیده شده. خمس البطون، شکمهاشون گود افتاده. ذبل الشفاه، لبهاشون خشکیده. قد هیجت العبادت وجوههم و اخلق سحر اللیالی و قطع الحواجر جثثهم. حالا در عبارتهاش بعضیش من درست هم نمیفهمم، توضیح هم دادن، احتمالم داره که تصحیفی در عبارت اینا باشه، من فرصت رسیدگی به نسخه های مختلف و اینا نداشتم. البته اینا تصحیح شده هست و مقابله شده با کتاب ها، ولی قد هیجت العباده، گفت این هیجه رو معنی کردند، یعنی عبادت بدنشون را خوشکنده. و اخلق سحر اللیالی و قطع الحواجر جثثهم، بیداری شب، شب زنده داری ها و آه و ناله هایی که می کنند باعث شده که جثه هاشون فرسوده بشه. المسبحون اذا سکت الناس، وقتی موقع سکوت است و همه مردم در حال سکوتن اونا تسبیح میگن، غفلت ندارن از یاد خدا. والمصلون اذا نام الناس، وقتی مردم خواب، وقتی خوابشون و استراحتشون، اونا تازه بلند میشن برای نماز خوندن. والمحزونون اذا فرح الناس، مردم شاد هستن وقتی شادیشون، مثلا عید نعمتی بهشون رسیده، ولی اونا در دلشون غمگین هستن که کوتاهی کردن در انجام وظایف. یعرفون بالزهد، کلامهم الرحمه، سخنشون با مهربانی است، آثار رحمت و مهربانی از رفتارشون و گفتارشون ظاهره. فرمود شیعان ما اینا اینجور هستن، من اینا نگاه کردم دم در، اینا اینجوری نبودن، پس اینا دروغ میگن که شیعه هستن. برگشتند و دیگه اجازه ندادن اینا وارد بشن. توجیه این مطلب اینه که روش های تربیتی روش های مختلفیست، گاهی یه همچو برخوردهایی چنان تأثیری میکنه که اگه ساعتها و روزها با استدلال و بیان و موعظه و اینها بیان بکنن اون اثر را نمی کنه. یه همچون برخوردی یه شوکی در طرف ایجاد میکنه که عجب ما چه اشتباهی میکردیم، ما کجا و اونایی که اونا انتظار دارن کجا. طبعا وقتی آدم اینا را میشنوه میگه آخر اون مهربانی ائمه و اینا را شیعیان تو اون وضعی که اون زمان بوده، زمان تقیه و گرفتاری و این حرف، حالا یه گروهی اومدن امامشون رو ببینن، حضرت در رو باز میکنن، میبینن این نگاهی میکنن بر میگردن، اصلا اعتنا نمیکنن. نکتش همینه که با همین یک نگاه برگشتن چنون تأثیری در روی اینا میگذاری که اگه چند روز میشستن موعظشون میکردن اون اثر رو نمیبخشید. اینا روش های تربیتی خاصیست برای بعضی از گروه ها. این معناش این نیست که با همه باید همینجور برخورد کرد. یه روایت دیگری هم هست که خود مفصل آره اندازهش که وقت رسید و اینها میخونیم، هر اندازهش گوینده و شنونده حال شنیدنش رو داشتن. این روایت را محمد ابن حنفی پسر امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده که وقتی حضرت تشبردن بصره برای جنگ جمل، خب داستان جنگ جمل را میدونید، طلحه و زبیر از اصحاب بزرگ پیغمبر و از کاندیداهای امام خلافت با همسر پیغمبر یک طرف بودن، امیرالمومنین هم یک طرف. بالاخره مدتی جنگ طول کشید و تا اینکه هم طلحه و هم زبیر هر دو کشته شدند، عده زیادی از مسلمان ها در اون جنگ کشته شدند و عایشه همسر پیغمبر هم با همراهی عده ای حضرت اینا رو برشون گندوندن به طرف مدینه. داستان مفصلی داره که همین شما میدونید. جنگ تموم شد، حالا مدتی جنگ بوده بود، از مدینه اومدن با عده اصحاب جنگ و تمام شد. یکی از بزرگان بصره که ارادت داشت به امیرالمومنین بعد از جنگ، یه روز حضرت دعوت کرد، حالا شما بعد از خستگی جنگ تشبیهایی منزل ما مهمان باشید. حضرت فرمودن این اصحاب و دوستان منم را دعوت کن. پیدا بود عده خاصی را میگن، نزدیکانشون، کسایی که دور و برشون بودند و بیشتر باشون مشهور بودند، فرمودن به اینام بگو بیان. لما قدم امیر المؤمنین علیه السلام اسأل بصرته بعد قتال اهل الجمل، بعد از جنگ جمل وقتی وارد بصره شدن و جنگ تمام شد و اینام، دعاه الاحنف ابن قیس، دعوتشون کرد حضرت را، و اتخذ له طعاما، یه مهمانی را انداخت و غذایی و حضرت دعوت کرد برای مهمان. فبعث الیه صلوات الله علیه و الى اصحابه، فرستاد که شما هم با اصحابتون بیایید. مثل اینکه یعنی از سیاق کلام استفاده میشه، گفت شما هر کرا خودتون میخواد حملتون بیارید. و همه لشکر رو که نمیتونستن توی مثلا مهمانی دعوت، گفت شما بیایید، شما هر کم از دوستانتون هم دوست دارید مثلا خودتون. فاقبل ثم قال یا احنف قد علی اصحابی، حضرت خودشون تشوردن و بعد فرمودن برو به اصحاب منم بگو بیان. این منتظر بود ببینه که چه کسانی میان، سران لشکر، فرماندهان، شخصیت های مهم، احیانا با لباس های مثلا فاخر. وقتی اینا اومدن، فدخل علیه قوم متخشعون که انهم شنان و بوالی، ویدی چند نفر مثل مشک خشکیده، لاغر، جولیده، اینا اومدن از سران لشکر و قیافه ها و چیزهایی که انتظار داشت کسی نیست، این چند نفر اشخاص لاغر و خشکیده و جولیده بود. فقال الاحنف ابن قیس یا امیر المؤمنین ما هذا الذي نزل به، این تعجب کرد، گفت آقا چه به سر اینا اومده اینجوری شدن؟ امن قلت طعام او من حول الحرب، فکر کرد علت این حالتی که برای اینا میبینه یا از بس گرسنگی خوردن جور شدن، چیزی گیرشون نیومده بخورن، تو جنگ بوده گرفتار بودن، یا از اضطراب و درگیری هایی که تو جنگ بوده و اینا، یعنی یا علت روانی داره یا علت مادی داره، یا شکمشون گرسنه بوده که اینجور شدن، یا از حالت روانی و ترس و اضطرابی که داشتن باعث اینجور شدن. گفت کدوم از ایناست؟ اینا از بس گرسنگی خوردن اینجور شدن، یا از هول جنگ و اضطراب و ناراحتی هایی که داشتن اینجور شدن؟ فقال صلوات الله علیه لا یا احنف، هیچ کدوم اینا نیست. پس چی؟ یه بیان مفصلی اینجا حضرت فرمودند که عنایت داشتن، منتظر این بودند که یه فرصتی پیش بیاد این مطالب را به عنوان یک موعظه جاویدان و یک یادگاری در شهر بصره بماند. فقال صلوات الله علیه لا یا احنف ان الله سبحانه اجاب قوما تنسکوا له فی دار الدنیا تنسک من هجم علی ما علم من قربهم من یوم القیامه. خدای بنده هایی داره که در همین دنیا که هستن فکر یه روزی هستن که عنقریب در همین نزدیکی ها خواهد اومد. هنوز اون روز را ندیده ولی باور دارن که این روز خواهد اومد و نگرانش هستن. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. فحملوا انفسهم علی مجهودها. اینا خودشون را وادار میکنند که تمام تلاششون را هرچی میتونند برای اون روزشون زحمت بکشن، کار بکنن. و کانوا اذا ذکروا صباح یوم العرض علی الله سبحانه توهموا خروج عنق یخرج من النار یحشر الخلائق الی ربهم تبارک و تعالی و کتاب یبدو فیه علی رؤوس الاشهاد فضائح ذنوبهم. وقتی به خاطرشون میاد یا کسی به خاطرشون میاره، وقتی یادشون میاد که یک روزی روز عرض علی الله هست، روزی است که در پیشگاه الهی حاضر میشن و مواجه میشن با خدا، ما تصور میکنن که در این روزی که بلاس در پیشگاه الهی حاضر بشن و دیگه مفری ازش نیست، روبرو میشن با خدا، در اون روز چه به سرشون میاد، چه حالی را خواهند داشت. حالا فکر میکنن که در یه روزی که ما پیش داریم که عرض علی الله هست، حضور پیدا میکنیم در عرض خداست، در محضر الهی، اون روز حال ما چگونه است؟ پیش خودشون اینجور تصور میکنن که در اون عالم و در اون محضر الهی از یک طرف یک دار عذابی است که یک انبوهی از موج عذاب از اونجا بیرون میاد و به طرف اینها گنهو حمله میکنه و همه مردم به طرف خدا مشهور میشن، در حالی که تمام کارهای زشتشون در یک کتابی منعکسه که انهو فیلم همه اعمال اونجا نمایش داده میشه. خدای متعال همه دوران خلقت را در اون روز نمایش میده. توهموا خروج عنق یخرج من النار یحشر الخلائق الى ربهم و کتاب یبدو فیه علی رؤوس الاشهاد فضائح ذنوبهم، که انه فیلم رفتارهای زشتشون را اون روز نمایش میدن در حضور همه مردم. کارهایی که بعضی از اونها اگه در این عالم برای نزدیکترین دوستانشون، برای پدر و مادرشون، برای نزدیکترین دوستانشون ظاهر می شد، از خجالت آب می شد. اون روز همه اینها یک جا برای همه در حضور همه مردم ظاهر می شد. چه رسوایی خواهد داشت؟ چنین تصوری می کنند، توهمو، یه همچه تصوری می کنند که ما این روز را در پیش خواهیم داشت. فکادت انفسهم تسیل و سیلانن، مثل اینکه حالا انفس منظور خون باشه یا منظور جان باشه، چون اصل نفسم گفتند از شمال خون هست. وقتی این حال تصور میکنند یک حالی براش پیدا میشه که مثل اینکه خون از تنشون بیرون میاد، جاری میشه خون از تنشون، تنشون خالی میشه از خون، جان از تنشون اینجوری بیرون میاد از خجالت. یا تشبیه دیگری، گویا دلهاشون مثل پرنده هایی که از ترس پرواز کنند، از یک جایی اگر مثلا یه مجموعه گنجش یا کبوتر یه جایی جمع باشن، یه صدایی بیاد که بترسن، چجور یهو همه پرواز میکنن، فرار میکنن. اینها را که مجسم میکنن برای خودشون، گویا دلهای اینها مثل این پرندگانی است که یهو پرواز میکنن از ترس. او تطیر قلوبهم به اجنحت الخوف تیرانن، با باد ترس دلهاشون پرواز میکنی. و تفارقهم عقولهم اذا غلط بهم مراجل المجرد یا محرد الالله سبحانه غلیانن. میفرماد وقتی دیکهای اگر مجرد بگیم یعنی چیزهایی که اینها را مثل بوتای ارز کنم زرگری آبشون میکنی، یه دیک هایی که وقتی اینا توی این دیک ها میفتند از غلیان از جوشش آب میشند. یعنی تصور میکنن وقت اینای حالیست که مثل اینکه در یه دیک جوشانی افتادن و دارن زیر رو میشن. اینا رو امیرالمومنین داره این برای صابخونه داره میگه، خدا یه همچه بنده هایی داره، میخواد بگه این اصحاب من از اون بنده ها هستن که میبینی رنگشون زرد شده لاغر هستن، برای که این فکرشون و حالشون اینه. ترس جنگ نیست، جنگ رو که از استقبال کردن آرزوی شهادت داشتن، ترسی نداره برایشون. اون چه باعث این شده که به این حال بیفتن این افکار و اندیشه ها و تصوراتیست که دارن. فکانو یحنون حنین الواله فی دج الظلم، نیمه شبهای تاریک به ناله و زاری میپردازند. وکانو یفجعون من خوف ما اوقفوا علیه انفسهم، از اون حالتی که برای خودشون تصور کردن که در چنین حالی برایشون پیش میاد از ترس دیگر نمیدونم چی ترجمه بکنم، یفجعون رو بالاخره همین ماه غیر تعبیر فارسیمون ناله و زاری و اینهاست، در عربی تعبیرات مختلفی داریم. فمضوا ذبل الاجسام، در اثر این افکار و اندیشه و این حالاتی که پیدا میشه اینا اینجور لاغر و پژمرده میشند. حزینتن قلوبهم، دلهاشون غمگین. کالحتن وجوههم، صورتاشون چروکیده. ذابلتن شفاههم، لبهاشون خشک. خامصتن بطونهم، شکمهاشون چسبیده خشک شده. تراهم سکارا، حالی براشون پیدا میشه که کسی که از دور ببینه خیال میکنه اینا مستن، یعنی نمیتونن خودشون رو کنترل کنند. سمار و وحشت لیل، شبها همنشینشون کسانی که شب زنده دار میکنن شب بیدار میشینن، حالا چه مجالس خوب چه مجالس عبادت یا مجالس دیگه، عربا میگن سمیر. سمیر یعنی کسی که شب زنده داری میکنه، شب بیداره. هم نشینش کسی که همراهش هست اونا میگن سامر، و اونی که هم نشینش هست بهش میگن سمیر. هم نشینهاشون در شب وحشت و لیل است، شبها با وحشت هم نشینند و با وحشت سپری می کنند شبشون. متخشعون که انهم شنانون ببالی، این تشبیه در اون روایت هم بود، اون چنان اهل خضوع و خشوع هستند که گویا مثل مشک خشکیده می جند. قد اخلصوا لله اعمالا سرا و علانیه فلم تأمن من فزعهی قلوبهم، با اینکه هم در پنهانی و هم آشکارا اعمال خیری انجام میدن، اما همه این اعمال خیر باعث این نمیشه که حالت آرامش و امنیت پیدا کنن، یعنی خاطرشون جمع بشه که دیگه اینها نجات پیدا کردن و مشکلی ندارن. از فزع اینها در ایمن نمیشن. بلکانو کمن حرسو قباب قراجم، اینم چند نسخه هست، حالا همین نسخه‌ای که در مدرس ما معنی میکنیم، اگر کسانی انبارهایی از کالاهای تجارتی از اجناس قیمتی اینا داشته باشن و بترسن که دزد بزنه، شب چگونه از اینا حراست میکنن، برای حراست اموال نفیسشون شب خواب به چشمشون نمیاد، اینا هم شب خوابشون نمیبره، میترسن که عمرشون بر باد بره و نتونن ازش استفاده بکنن. فلو رأیتهم فی لیلته، ای کاش میدیدیشون. فلو رأیتهم، کاش میدیدی که اینا در شب چه حالی دارند. و قد نامت العیون و هدأت الاصوات و سکنت الحرکات من الطیر فی الوکور. شب هنگام که صداها خاموشی، چشمها به خواب رفتی، حتی پرندگان در آشیانشون پر نمیزنند و صدایی ازشون نمیاد، در یه همچه حالتی کاش اینا را میدیدی. و قد نهنههم حول یوم القیامت بالوعید عن الرقاد. اون وقتی که همه چشمها خواب، صداها آرامه، کسی نفسی نمیکشه، صدایی نمیاد، اما اینها از ترس عذاب و سوء عاقبتشون خواب از چشمهاشون رو بوده شده به آرامش و راحتی ندارند. کما قال سبحانه، حضرت بعد آیه را ذکر می‌فرمایند که مضمون این حالت از این آیه استفاده میشه. اف امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. آیا مردم ایمن هستند که شب که خوابیدند بلایی نازل بشه و عذاب بر اونها بشه، اونها را هلاکشون کنی؟ اگه یه همچی کسی درش همچی تصوری داشته باشه که نکنه الان عذاب بیاد. نمیدونم شما یادتون هست شبای بمبارون ها و موشک بارون ها را؟ بسیاری از مردم به خصوص بچه ها و جوان ها و یا کسانی که یه صحنه هایی از بمبارون ها اینا را دیگه دیده بودن، شب خوابشون نمی بود. اصلا این صدای بمبارانی که می اومد، صدای این آیه قرآن می فرماید مردمی که دست از گناه بر نمی دارند، نمی ترسند که شب همون وقتی که خوابند عذابی نازل بشه و اینا را هلاک کنه. حضرت می فرماید اینا همچه حالی را تصور می کنند که اگر ما بخوابیم، آیا ما ایمنیم از این که خدا عذاب نازل کنه در حال خواب؟ اینه که از ترس این که در حال خواب عذاب برشون نازل بشه خوابشون نمیبری. فاستيقظوا لها فزعين و قاموا الى صلاتهم مقبلين. از بستر میپرند بیرون با آه و ناله و فریاد مشغول نماز و عبادت میشه. باکین تارتن و اخرا مسبحین. گاهی گریه میکنند، گاهی ذکر خدا میگن، گاهی مناجات میکنند. یبکون فی محاریبهم و یرنون. در محراب عبادت میگریند و ناله میکنند. یستفون لیلتا مظلمتا بهماء یبکون. شبی تاریک و تیره و آرام و بی سر و صدا، اونها شب را، چنین شب تاری را با گریه سپری می کنند. اون وقت لازمش اینه که بدنهاشون هم اینجوری بشه. تعجب نکنین، از گرسنگی نیست، از ترس جنگ هم نیست. فلو رأیتهم یا احنف فی لیلتهم قیاما علی اطرافهم منحنیتا ظهورهم. کاش احنف تو می دیدی اینا در یه همچه حالی، در چنین شب تاریکی، در چنین شب ظلمانی، اینها چجور مشغول عبادت شدن در حالی که پشتشون از خستگی خمیده شده. منحنیتن ظهورون. یتلون اجزاء القرآن لصلواتهم قد اشتدت اقبالهم و نحیبهم و زفیرهم. فکر نمی کنم دیگه حوصله داشته باشید بقیه شو بخونه. یک بخش دیگری، شاید این هنوز نصف این روایت نیست، که حضرت توصیف می کنند حال اینها را که شب تصور می کنند. احتمال این که این عذاب بر ما نازل بشه، احتمال این که خدا از ما راضی نباشه، احتمال این که این اعمال زشتی که داشتیم یک روزی در مرعا و منظر همه خلایق رسوا بشیم. چی ما را ایمن میکنه از اینها؟ چه تأمینی داریم از این که در مقابل گناهانی که کردیم، هر گناهی کردیم ما استحقاق عذابهای طولانی پیدا کردیم؟
چی ما را مأمون میکنه، ایمن میکنه از این که این گناه، این عذاب به ما نرسه، یا حتی همینجا که خوابیدیم در حال خواب عذاب بر ما نازل نشه. یعنی اونقدر مسئله مجازات خودشون رو جدی میدونن، مستحق عذاب میدونن خودشون رو، که احتمال میدن واقعا همینجا که امشب بخوابند عذاب برشون نازل میشه. وقت بلند میشن از خواب، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. حضرت اینها رو مجسم میکنی، مسلما یعنی حدس قوی میشه زد که حضرت برای اینکه بفرماید چرا این حال بدنشون لاغر است و مثلا جولیده هستند، احتیاج به این همه تفاصیل نداشت. میفرمودن که چون این حال نمیفرماد همه اینا اینجور هستند، میگه خدای همچه بنده هایی داره، وقت نتیجه اون حالات اون بندگان اینجور چیزا میشه. حضرت خواستن این یک موعظه خالدی باشه که امروز بعد از 1400 سال به گوش من و شما برسه. خیال نکنیم همین که ما یک ادعای ولایتی میکنیم و ادعای شیعه بودن میکنیم و ادعای نوکری امام زمان میکنیم و یه دو رکعت نمازی میخونیم یا یک بعضی کارهای خیر دیگری که الحمدلله کمابیش موفق هستیم، خیال نکنیم مطلب همینه دیگه، این نهایت قرب الهیست و نهبت کمالیست که ما پیدا کردیم و برای اینکه خودمون رو مقایسه میکنیم با مثل صدام ها و بوش ها و امثال اینا، میگیم ما خیلی خوب هستیم دیگه. باید اینا خونده بشه بدونیم که اولیای خدا به این چیزا قناعت نمی کنند. خدا دوست داره که بندش در هر حالی اون ضعف خودش، نداری خودش، خطرهایی که متوجه خودش هست یادش باشه. درست خدا هر همون راهی مینه، اما من چقدر بی‌لیاقتم، من چقدر بی‌حیا هستم، چقدر ناسپاس هستم در مقابل یه نعمت کوچکی که یک انسانی به من میکنه، در یک عمری در مقابلش خضوع میکنه، اما بی نهایت این نعمتهای خدایی که قدرت شمارش هم را هیچ موجودی نداری، خدا بر سر من ریخته، در میان این نعمتها غرق هستم و یادم نیست که کی هست این منعم و چگونه باید شکرش را بجام. یکیش اگر گوشش بسابه اون وقت دادم در میان، گران شد، نمیدونم بیکاری بود، امسال خوشسالی بود، یا نمیدونم چنین بود، و دادم در اون گله میکنم که خدا چرا همچی کردی؟ اون همه نعمتهای فراوانی که سر تا پای ما را گرفته، هر چرا حساب بکنیم میبینیم نمیتونیم شکر یکی از اینها را به جا بیاریم. اون نعمتهای امنیتی که داریم، رفاهی که داریم با کشورهای دیگری که اقلا دو قرن است اینها تخصص در مسائل اقتصادیشون دارن، بالاترین تئوری‌های اقتصادی را داشتن، بالاترین کارهای صنعتی و تجاری را داشتن، راه‌های بهره‌برداری از اموال دیگران را و استعمار دیگران را داشتن، ببینید بس وضع اقتصادشون به چه روزی افتاده. اون وقت ما به برکت عنایت اهل بیت و کشور امام زمان صلوات الله علیه در یه راحتی نسبی زندگی میکنیم، در امنیت خوبی داریم زندگی میکنیم، هیچ اینا رو حساب نمیکنیم. یه مختصر کمبودی که پیدا بشه اون وقت داد و فریاد و گله و شکایت، و اگر رومون بشه رسما به خدا هم اعتراض میکنیم، زورت به کسی دیگه نرسید، من باید مریض بشم، من باید فقیر بشم، من باید گیر. اما خدای بنده های داره اینجور نیستن. حضرت داوود یک کلمه در قضاوتش عجله کرد، اونقدر گریه کرد که از اشک چشمش گیاه روید و چیزهای دیگری که خود شما بهتر میدونید. اینجا امیرالمومنین توصیف میفرماد بعضی اصحاب خودش را، مقام خود امیرالمومنین هیهات که ما یک هزارمش رو بفهمیم، هیهات که ما یک هزارم مقام علی را بفهمیم، ای کاش یک هزارم مقام این اصحابش رو میفهمید. اینا چیان؟ چه فکری دارن؟ چگونه تربیت شدن اینجوری شدن؟ صبح که از خواب پا میشن به چه میاندیشن؟ شب به چه امیدی به رخت خواب میرن؟ فکر و ذکرشون چیه؟ عشق علی یعنی این، شیعه علی بودن یعنی این. علی میگه اینجوری باشید تا شیعه من باشید. اونایی که اینجور نبودن گفت کذبو، دروغ میگن که اینا شیعه. ما افتخار میکنیم که در میان 6 میلیارد جمعیت دنیا ما دیم شیعه علی. حالا کلامونو قاضی کنیم ببینیم چند هزارم این آثار تشیع در ما ظهور داره. پروردگارا تو را به مقام امیرالمومنین قسم میدیم یک شمه ای از اوصاف شیعیان واقعی امیرالمومنین به ما هم مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده.